به نام آفریننده عشق، سلام به روی ماهتون. من میلادم و این دومین قرار از میز گفتگوی ماست در پادکست رادیو عشق که تحت عنوان در امتداد عشق تقدیمتون میکنم. در این نوبه روبروی رفیقی نشستم که از نخستین بار که دیدمش که گمونم حدود 7 سال قبل بود، مهرش به دلم 2 قبضه سنجاق شد. خودش که به یقین تواضع میکنه و گردن نمیگیره، اما همونطور که پشت سرش گفتم جلوی روی خودش هم باز بگم که حضورش، منش و رفاقت همدلانش و انرژی، دغدغه‌مندی و تلاش مستمرش برای آگاهانه نفس کشیدن توی خونه دل من و خیلی از آدمای همپیالش چراغ روشن کرده و نور عشق رو به زندگی جماعتی که امروز هر کدومشون یه جای جهان دارن نفس چاق میکنن تابونده و من به شخصه در پیشانی این اپیزود به اندازه بضاعت اندک خودم و همه اون جماعت قدردونی خودم رو باید اعلام بکنم ازش. آقای مصطفی عباسی، کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، با افتخار مهمون دومین قرار در امتداد عشقن. سلام علیکم.
سلام علیکم، مرسی میلاد جان عزیزم از لطف و محبتی که من داری و سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگانی که دارن این پادکست رو گوش میدن. امیدوارم که این پادکست براشون مفید باشه و از وقت و انرژی که صرف میکنن برای گوش دادن به صدای بنده لذت ببرن و براشون مفید باشه.
قربون شما برم. مرسی که این فرصت رو دادی به من. میدونم که تو این روزگار شلوغ واقعا آدما زمان برای این چیزا هم ندارن، هم اگر هم داشته باشن سعی میکنن ها صرف کارهای دیگه بکنن یا استراحت کنن. لطف کردی واقعا. و توی اون اپیزودهای اولیه رادیو عشق هم، حالا اگر کسی شنونده پراپا قرص باشه و از اون اول گوش داده باشه، حتما که صدای تو رو شنیده، اون موقع توی چند تا اپیزود اول در مورد موضوعات مختلفی مثل تنهایی فکر میکنم یا خود عشق و اینها از تو و چند تا از عزیزون دیگه خواستم که حرف بزنن و بخش صحبتهای تو رو من خوب یادمه. همون موقع چندین بار خودم شنفتم و همیشه هم شنفتم حرفهای تو رو و یاد گرفتم و خوشحالم که دارم با تو حرف میزنم.
سلامت باشی، ممنونم ازت. اتفاقا وقتی گفتی که میخوایم صحبت کنیم، چیزی که تو ذهنم اومد این بود که ما تو پادکست های اولیه، چند تا پادکست بکنم تازه تولید شده بود تو رادیو عشق، راجع فراق صحبت کردیم.
بله بله.
آره، اتفاقا این موضوع توی ذهن من بود که اون موضوع که اولین بار صحبت کردیم چی بود توی رادیو عشق.
آره آره، یادش بخیر، فکر کنم 5 سال خورده پیش بوده اگر اشتباه نکنم. نه دیگه، 5 سال خورده 99 بود. من میخوام که در مورد موضوعات مختلفی حالا با توجه به وقتمون حرف بزنیم و میخوام از اینجا شروع بکنم که توی روزگار ملتهب این سرزمین که فغان ملت دیگه از اقتصاد وارفته سرزمینمون برکشیده شده و یک بار دیگه از بیچاره بودن و شدن به کف خیابونها ملت اومدن، میخوام که از تو بپرسم که به عنوان آدمی که هوشیار و آگاه توی این جامعه چطور باید دووم آورد و اینکه آیا باید دووم آورد اصلا؟
مرسی، سوال عمیقی بود. کاش واسه فرستاده بودی زودتر. ببین، من فکر میکنم هر آدمی تو هر جایگاهی که قرار گرفته یه معنایی داره برای زیستن. چه آدمایی که بودن، رفتن و چه آدمایی که همین الان دارن زندگی میکنن و بعد از ما میآیند و میروند و تمام آدم‌ها یک معنایی توی زندگیشون دارن که دارن باهاش زندگی میکنن. حالا یک سری به این معنا آگاهن و بر اساس اون معنا دارن تلاش میکنن میرن جلو. یک سری به این معنا آگاه نیستند و ناخودآگاهشون داره هدایت میشه. مثلا خیلی از دیالوگا رو شاید شنیده باشی که من خانواده همه چیزمه. پس این معنا براش ساخته شده که پدرم خوشحال باشه، مادرم خوشحال باشه، عزیزانم خوشحال باشن. این معناییه که اون آدم برای خودش پیدا کرده. من فکر میکنم یکی از چیزهایی که ما رو میتونه سر پا نگه داره و تاب‌آوری ما رو زیاد کنه در راستای اهدافمون اینه که یک معنای عمیق واسه زندگیمون داشته باشیم. و چه بهتر که آگاه باشیم به معنایی که زندگیمون داره یا معنایی برای زندگیمون بسازیم. چون یه وقتی شما به یه سری معانی تو زندگیت میرسی که واقعا در گذر زمان از دست میرن. مثلا خدا بیامرز پدرت رو، خیلی از دوستان خب پدرشون فوت میکنه، مادرشون فوت میکنه، خب پس معنای زندگی من باید بپاشه از هم، از بین بره. من باید معنا سازی کنم برای خودم و باید معنایابی کنم، بگردم معنایی برای زندگی خودم پیدا کنم که صرفا هم نمیخواد یه چیز انتزاعی باشه که عجیب و غریب باشه. میتونه دستیافتنی باشه، من قراره یک شرکتی رو تأسیس کنم، من قراره مهاجرت کنم، حتی من قراره خانواده‌ای تشکیل بدم، قراره درآمد خاصی رو داشته باشم، نمیدونم کار خیلی رو انجام بدم، چند تا کتاب از تارگتم باید بخونم. هر کی باید برای خودش یک معنایی ایجاد کنه که در راستای اون بره جلو. و این معنا یابیه و معنا سازیه به نظر من تو این عصر خیلی خیلی مهمه. چه بسا که عصبانی شدن، ناراحت شدن، خشمگین شدن و خیلی وقتا کم آوردن هم بخش خیلی مهمی از زندگیمونه. اصلا نمیتونیم نادیدش بگیریم، بگیم که نه پس همیشه باید حالمون خوب باشه. نه، قرار نیست حالمون خوب باشه. واقعا خود من که الان دارم صحبت میکنم، همین امروزی که تو خیابونها هستن خیلی از افراد، واقعا ناراحتم. ناراحت از اینکه اگه شما توی این جامعه بشینی و کار نکنی کمتر ناراحتی تا اینکه این همه بدو یا عقب باشی، حداقل میدونی کار نکردی و عقبی. و خب اینا معنای زندگی آدم میگیره، اما باز هم به نظر من معنا داشتن یک دریچه نوریه تو تمام تاریکی هایی که آدم داره. و یه جمله هست که دوست دارم این ابتدای حالا پادکست هست اشاره کنم، که همیشه دوست دارم اینو و گوشه ذهنم هست، از یکی از استادام شنیدم، اینکه حتی ذره نور هم به یک باره میتونه تمام تاریکی رو از بین ببره. و واقعا اینجوری، شما اگه در دل تاریکی شب فقط یک کبریت روشن کنی، کل تاریکی عملا از بین بردی.
من حقیقتش رو بخوای، خودم هم در مقاطعی از زمان دچار این احوالات ناخوش احوال شدم و به این فکر میکنم که خیلی وقتا اون آدمایی که توی یه دوره‌ای حالا طرف سوگ تجربه کرده از عزیزترین آدم‌های نزدیک و عزیز زندگیش، یا و توی این جامعه با این فضایی که تو خیلی از امکانات، خیلی از شرایطهایی که شاید بتونه آدمیزاد رو دلگرم بکنه به زندگی و روتین‌های معمول زندگی چون وجود نداره، واقعا بعضی وقتا فکر میکنم به اون مثلا جوونی که صبح تا شب میدوه و وضع اقتصادی حداقلی و زیر حداقلی رو تجربه میکنه، بعد آینده هم برای خودش با این اوضاع متصور نمیتونه باشه، بعد چه میدونم خانواده هم به اون شکل و شمایل زیبایی که همیشه تو بحث‌های فانتزی ترسیم شده، تصویر شده که یه خانواده گرم و فعلا، اون هم اگر نباشه دیگه اون آدمه باید خودشو چجوری اون معنا رو پیدا بکنه.
خیلی از آدم ها توی این مسیر واقعا از پا در میان. این یک فکت، یک حقیقتیه که نمیشه نادیدش گرفت. و خب وقتی که یه سیلی، یه زلزلی اومده یه کشور رو گرفته، یک طاعونی افتاده به جون یک مملکت، واقعا اینه یک، یعنی صد برابر کرونا بدتر افتادن به جون این مملکت، یعنی نمیشه بگیم که این حمله ای که دارن مغول ها به کشورمون میکنن رو نادیده بگیریم، بگیم بدون هیچ کشته ای، بدون هیچ زخمی میخوایم مثلا به مقصدمون برسیم و اهداف خودمون داشته باشیم.
مملکت رو تعطیل کنیم، دارالایتام دایر کنیم، درست تره. مردم نان شب ندارند، دوا نیست، مرض بیداد میکند، نفوس حق و نفس میدهند. باران رحمت از دولتی سر قبل یارم است و سیل و زلزله از معصیت مردم. میر غضب بیشتر داریم تا سلمانی، ریخت مردم از آدمی زاد برگشته ملیجک.
خیلی از ما واقعا شاید گفتنش تلخ و دردناک باشه، ولی خیلی از ماها مردیم، خیلی از رویاهامون مردن، خیلی از تواناییامون مرده و اون کاری که میتونستیم بکنیم و نکردیم، تو اون جایگاهی که میتونستیم باشیم نبودیم، لذتایی که میتونستیم ببریم و نبردیم. و واقعیتش خیلی از ارتباطاتی که با عزیزانمون میتونستیم داشته باشیم، حتی اگر عاشق کسی میشی بهش نمیرسی، خانوادت رو نمیتونی با اون کیفیتی که دوست داری ببینی در کنارش باشی، واقعا به نظر من نوعی مرگه و اینا همه هزینه و بهاییه که داریم برای این زندگی میدیم. اینا اجتناب ناپذیره، نمیشه نباشه. اما من همیشه میگم در جایی نشستن و بیعملی و منفعل بودن نتیجه اینه که ما سوال نداریم. اگر ما سوال داشته باشیم، حتی در تاریکترین لحظات هم ما میتونیم حرکت کنیم. حالا یکی به دنبال اینه که حرکت کنه، کشورش رو درست کنه، در راستای معنای خودش ممکنه به هدفش برسه، ممکنه یک آجری تو اون مسیر گذاشته باشه. یکی هستش که میگه من زندگی خودم اولویتمه، میخوام برای زندگی خودم، مثلا هم غیر منطقی و نمیتونیم بگیم خودخواهانه است، غیر منطقی نیستش، که من زندگی خودم اولویتمه، میخوام اینو ببرمش جلو. خب این میتونه با خیلی از سوالات و مسیرها روبرو بشه دیگه. اون موقع شما به کل کار نداری، به یه سری مسائل جزئی تو زندگی خودت کار داری که هر پله بری جلوتر متأثر از کل هستی، اما نیازمند کل نیستی. این به نظر من خیلی نکته مهمیه. شما برای اینکه زندگیت به سامان برسه، تو خیلی از کلاسایی که برگزار می‌کردم میگفتم شما نیاز به درآمدهای 100 میلیاردی نمی‌دونم 500 میلیاردی نداری. شما کافیه بتونی خودتو برسونی به یک شرایط درآمدی خوب، اگر حالا الان دلاری دلاری باشه، اگر قراره نمی‌دونم خونه‌ای باشه، زندگی باشه، شما قراره خودتو به این برسونی. و اونقدی که جهانی در جهان بزرگ هست، در کشور ما هم هستش به مقدار کافی، و اگر شما در این مسیر باشی میرسی.
به تک تک شقیقه های پار سنگ خورد و یه بار دستمون به زامن تفنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد و طرح تخریب خونه های ما کلنگ خورد و تا رسیدیم مدرسه همیشه زنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد. من نمیدونم چرا نمیتونم بفهمم اینو، چرا به ختم جنگ این همه درنگ خورد و یه نسل دیگه رفت جنگ بر نگشت رفت.
و به نظر من یه چیزی که خیلی مهمه تو همه جای زندگی هم به نظرم صدق میکنه، این که ادامه دار بودن و در مسیر بودن، توی جاده موندن، من خیلی وقتا این ریل رو مثال میزنم، توی ریل موندن خیلی خیلی مسئله مهمیه وقتی که تحت فشاری، چون بالاخره که تموم میشه دیگه، هزار سال که نمیخوام توی این مسیر بریم. میزنید
و میزنید و میکشید و میسوزانید اما نمیمانید، هرگز نمیمانید، نه دیروز نه امروز نه فرداها نمیمانید. و اما و اما ما و اما ما روزی میرسد که همه در کنار هم میسیم و با چشمانی خیس از اشک دست در دست یکدیگر نامی را فریاد میزنیم که من آن را 800 بار در شاهنامه گفتم و شنیده ایم. نام نامی ایران.
چند تا موضوع توی صحبتات بود که به نظرم بد نیست بهشون بپردازیم. یکی این که چون منم خب به هر حال مثل همه آدمایی که هستن، یکی از کارهای روزمرمون اینستاگرام چرخیدنه. مثلا یه ویدیو دیدم امروز که خب انگار مروریه بر حرفایی که حالا خودمون گاهی میزنیم یا از دیگران شنیدیم، که خیلی ندو برای مثلا فلان موضوع مالی یا فلان، چقدر آدم هایی هستن که مثلا یه مال و مکنتی دارن و یه رفاهی دارن ولی حالشون خوب نیست، نمیدونم خوشحال نیستن از این حرفا. و حالا توی این مسیره که آدم ها تلاش بکنن و برن و فلان اینا، چقدر از این خوشحالی، حس رضایت درونیه که تو رو پیوند بده با زندگی، با روزمرگی های زندگی، با یک نواختی زندگی و ملال زندگی، چقدر اون معانی بیرونن و چقدر تو درون مان، چقدر باید بیرون دنبالشون بگردیم با تلاش کردن بیشتر و مضاعف توی همچین مملکتی، و چقدر باید انرژیمون رو صرف این بکنیم که توی خودمون یه چیزایی رو پیدا بکنیم که در مزخرف‌ترین شرایط هم همچنان دلبسته زندگی باشیم، همچنان صبح بلند شیم، تلاش بکنیم، ورزش کنیم، معاشرت کنیم و زندگی کنیم.
من فکر میکنم همچین دیالوگایی که آدم میشنوه، چون خب طبیعتاً اطراف منم خیلی از آدم ها هستن با همچین دیدگاهایی که حساب کائناتی داشته باشه و با خدا معامله کنه، با تمام احترامی که قائلم برای این دیدگاه ها، خیلی بستگی به این داره که شما کجا هستی و چه منابعی داری. حقیقتش اگر من 500 سکه داشته باشم قطعا همین حرف رو میزنم، چون وقتی من بشینم و حساب کائناتی داشته باشم جور در میاد با زندگیم. ولی آقای ایکس ایگرگ وقتی که میخواد یه موتورسیکلت بخره، باید بره 1000 تا وام و قسط و اینا بگیره که بتونه یه حد واقعا چیپترین موتور رو، نه اینکه حالا یه موتورسیکلت خوب بخره، یه موتورسیکلت خیلی معمولی بخره که بخواد بره پیک وایس کار کنه، هر چی میدوه هی از این موتور عقب میفته، اون نمیتونه بشینه بگه حساب کائناتیم با من چی کار میکنه. و اینجاست که من میگم احتیاج به سواد داریم. من خلاهای زیادی رو دارم میبینم، خلا میبینم تو خیلی از چیزها، و میگم این خلا باید سواد پر کنه واسه ما تو خیلی از جاها. مثلا یه زمانی شما شرایط مسکن کشور خراب بود، میگفتیم بریم عمران بخونیم، مهندسی بخونیم، یه کاری بشیم تو این کشور، کاری انجام بدیم. مثلا اون موقعی که مثلا من 15-16 سالم بود، این تب خیلی داغ بود و ما هم رفتیم سمتش و این درس ها رو خیلی وقت خوندیم، این رشته ها رو دیدیم، بعد رشته هامون رو عوض کردیم، چیزهای دیگه خوندیم. چطور این کارا رو ما انجام میدیم؟ یه خلایی پیدا میکنیم، واسه یه تلاشی میکنیم. الان خلای سواده، خلای درآمد دلاریه، خلای مشکلات روانی و اجتماعیه. پس ما باید در راستای این خلاها تلاش بکنیم. نمیتونیم بگیم که چون شرایط عوض شده ما باید از رده خارج شیم. خب ما آپدیت چیم دیگه؟ همونطور که قبلا فقط میرفتی دنبال یه فنی، بعد میرفتی بیرون، مثلا داری معماری میخونی، میری کلاس معماری بیرون هم میگذرونی. خب این کارو میکردیم دیگه هممون، یا خیلی دارن انجام میدن. خب شما بعد در کنار این کلاس معماری زبان حتما بخونی. الان اصلا نمیشه شما زبان بلد نباشی و تو این دوران عصر زندگی کنی. ما عملا بی سوادیم. اینکه فرهنگ ما، کشور ما، اینکه جامعه ما همچین پلنی نداره، اصلا نمیتونیم کاریش بکنیم. ولی ما باید به خودی خودمون بدونیم این خلأ وجود داره. اینکه پولمون داره هر روز بی ارزش میشه، دیگه این یه بدیهیات ما، زندگی ما دیگه. پس من برای اینکه پولم صفر نشه باید پلن داشته باشم. اینکه قرار گرم گرم طلا بخرم با حقوقم، اینکه قرار نمیدونم دلار بخرم، من میدونم ما نباید این کارا رو بکنیم، ولی واقعیتش برای اینکه پایدار بمونی، بقا داشته باشی، تو هرم مازوتون پایین‌ترین کف باشی، باید این آگاهی‌ها رو داشته باشی. و چه بسا که برتری خفیف و اثر مرکب به ما میگه این کارا رو خرد خرد انجام دادن باعث میشه رشدی داشته باشیم. میدونی بیشتر حرفم این نیست که چی کار کنیم چی کار نکنیم، حرفم اینه که اگر میخوایم پایدار باشیم، همونطور که برای خیلی از مشکلات زندگیمون خودمون رو آداپته میکنیم، میکشیم بالا، برای این مشکلاتی که امروز باشتیم دست و پنجه نرم میکنیم، باید سواد کسب کنیم و آماده کنیم خودمون.
گنجیش ککه عشقی مشی لابه بوم ما مشی، بارون میاد خیت مشی، برف میاد گله میشی، میفتی تو حوزه نقاشی، خیس میشی گله میشی، میفتی تو حوزه نقاشی. Thank you.
کی میگیره فراش باشی کی میکشه قصاب باشی کی میپزه آشپز باشی کی میخوره حاکم باشی گنجیش ککه هشی مشی.
من قبل از اینکه بیام اینجا با یک دوستی صحبت میکردم و اون هم مثل خیلی از آدم‌های دیگه همسن و سالای ما درگیری‌هایی با پدر و مادر و خانواده و اینها داشت و داشت از اون حرف می‌زد و اینها. بعد و می‌دونم که امروز خیلی از آدم‌های هم نسل ما درگیر این قصه هستن و می‌خوام ازت این رو سوال کنم که واقعاً چی کار باید کرد؟ یعنی من می‌دونم که اتفاق درست، من یادمه که توی اینستاگرامت هم در مورد این موضوع پست گذاشته بودی، حرف زده بودی که یه نفر مثلا کامنت گذاشته بود عشق فقط عشق مادر است و نمیدونم فلان و تو خب واکنشت این بود که این نگاه فاجعه است و من چیزی که داشتم اون موقع و اون لحظه بهش فکر میکردم اینه که آره درست اینه که تو از یک جایی به بعد تفکر مستقل خودتو داشته باشی، بری زندگی خودتو بسازی و این مسیره رو بری جلو، ولی توی این وقتی تو توی یه جغرافیایی مثلا چشم باز کردی که یک سری مسائل داره نمیتونی هم نادیده بگیری دیگه یه بخش زیادیش رو. در مورد خانواده هم این قصه هست، من فکر میکنم که آره چقدر خوب بود اگر مادران ما پدران ما یه مدلی زندگی میکردن که جوونشون اگر به این نقطه میرسه و هم اون خودش بره سمت استقلال در همه ابعاد زندگی و همین که اونها هم حس بدی نداشته باشن، اون جوون هم از وجدان نداشته باشه و خیلی از این قصه. و حالا که این نیست و ما توی همچین فضایی هستیم که یک آدمی که مثلا حدودش شاید 40 سالشه هنوز درگیر مادرش و پدرش و فلان، اینجا باید چیکار کرد که خودت هم درگیر نشی، حست درگیر نشه و بتونی
گرفتار نباشی؟ آره. توی ماجرا حالا چند تا موضوعه که دوست دارم اگه در ادامه رفتیم سمتش راجعش صحبت کنم، راجع به اختلالات و مشکلات و اینهایی که وجود داره، مثلا راجع به روابط عاطفی و عشق. اما یه ذره از عقب‌تر صحبت بکنم، همچنان تو همین جایگاهی که هستیم صحبت کنم. ببین خیلی وقتا مثلا میگن طرف آگاه نبوده، مادر پدر آگاه نبوده و شده دیگه، باید بپذیری. اون نمیدونستن، زمانشون نبوده. خب من میپذیرم اینا رو، خیلی از اینا رو میپذیرم. اما یه وقتی میبینی که آدم یه چیزی نشده، اتفاق نیفتاده، مثل اینکه من زدم یه ظرفی رو شکوندم، بعد میگم شده دیگه، بعد تو هم میگه خب پذیرفتم شکسته، بعد هیچ کمکی بهت نمیکنم این ظرف رو جمع کنم رو زمین. وقتی من کمک نمی کنم این ظرف را رو زمین جمع کنم، یه پیغام دیگه ای دارم میدم. اگه نشده فقط به خاطر ناآگاهی من نبوده، من انتخاب کردم که ناآگاه باشم. اینجا اون نکته ای که کلید ماجرا اینجاست که تو چه روی کردی باید برم صحبت کنم. من اتفاقا چند روز پیش بود توی کلاسی داشتم صحبت میکردم، گفتم ما مدل های مختلف جهل و نادانی داریم. سه تا مدلش به نظر من خیلی پررنگه و جای فکر داره. یه مدلش اینه کسی که نمیداند، مصطفی عباسی نمیداند خیلی چیز داره در زندگیش. یه مدلی وجود داره که نمیداند که نمیداند، یعنی اینکه من به طور مثال دست فرمون خیلی بدی دارم، همیشه صد بار تصادف کردم، بعد با میلاد میام صحبت میکنم میگم میلاد جان عجب دست فرمونی دارم، من اصلا هر کی میشینه تو ماشین من اصلا میگه وای، اصلا همشون لذت میبرن از اینکه با من نشستم پشت فرمون. این بنده خدا نمیدونه که نمیدونه و این خودش یه چالشیه. یه لول دیگه وجود داره، یه سطح دیگه وجود داره که نمیخواد بدونه. من میدونم زبان انگلیسی بلد نیستم ولی نمیخوام به این فکر کنم که نیاز دارم به فهمیدنش. نمیخوام. بعد تو میای بهم زبان یاد بدی، میگم اصلا حرف نزن، من انگلیسی حرف میزنی بالا میارم. اصلا حرف نزن راجع بهش. پس این نمیخواد بدونه. حالا هر کی هم یه علتی داره دیگه، نمیخوام الان ریشه یابی کنم علتش رو در بیارم. اگه خانواده تو تایپ اول تو مدل اولن، چه خانواده چه هر کسی که اصلا تو اجتماع باشون صحبت میکنی، خیلی وقتا مجادله و جر و بحث پیش میاد. اگه کسی تو لول نمیدانم باشه، شما با گفتگو و حالا بالاخره ارجاعات با ایشون صحبت کن، برو اون کلاس، برو این مشاوره، نمیدونم دیگه آقا من با نسل کمتر از خودم، نسل بعد از خودم ارتباط نگرفتم، من میرم سواد کسب میکنم واسش، از بچگیم بهم یاد ندادن، پدر مادرم بهم یاد ندادن، نمردم که زندم دیگه، برم یاد بگیرم، پس نمیدونم در راستش تلاش میکنم. یه وقتی هست نمیدونه که نمیدونه، فکر میکنه که بهترین مادر دنیاست، بهترین پدر دنیاست، هر چی هم میگی میگه وای اصلا برو بچهای مردم نگاه کن همه کف خیابونن. میگم بابا این همه آدم پدرشون مادرشون کمک کردن به جایگاهی رسیدن و شما هم دارایی دارین، کمک میتونین بکنین، و نمیکنن. خب و میگه ما بهترین مادر پدر دنیاییم، پس این نمیدونه که نمیدونه و نمیخوادم تقریبا بدونه دیگه، نخواستم توش. تو مدل سوم که واقعا نمیخواد کاری انجام بده و واقعا شما احساس عجز و ناتوانی میکنی، تو این دوتا مدل که دارم میگم، کسی که نمیداند که نمیداند و یا نمیخواهد بداند، شما به بنبست میخوری. و چقدر مگه عمر داری که بخوای سالیانشو بذاری برای این؟ سعی میکنی که کجدار مریض در ارتباط باشی، کارتو انجام بدی تو این دوتا مدل. ولی تو مدل که نمیداند شما تلاش میکنی، گفتگو میکنی، مادر با شما پیش میاد، پدر با شما پیش میاد، برادر، هر کسی که باهاتون هست. و این مدلیه که باید توی خانواده تو پدر و مادرها باشه. میدونی اگه اون هم که میدونه که اصلا
سن و سال تأثیری نداره تو این قضیه، یعنی اینکه مثلا آدمی که نمیدونه و مثلا 25 سالشه یا 20 سالشه، خب ما به نظرم آیا راحت تر نیستیم که بگیم که تو این موضوع رو نمیدونی، بیا برو فلان کلاس رو یاد بگیر، تا پذیرش آدمی که مثلا چه میدونم 65 سالشه؟ خب این دوتا پذیرش با هم دیگه فرق نداره؟
100% فرق داره، خیلی خیلی متفاوت تره. من یه جوکیو همیشه تو ذهنم هست، حالا ما هم هی صحبت جدی میکنیم، یه جوکیو همیشه تو ذهنم هست که میگه بچه میره میوه فروشی و اینا، هی میوه ورمی داره میخوره، هی موز میخوره، موز میخوره و اینا، بعد میوه فروشه به مادر بچه میگه که خانم با جلو بچه تو که هی داره لطمه میزنه و مادر ما رو زخمی میکنه اونقدر میوه میخوره، بعد میگه که بابا بچه هست دیگه نمیدونه، میگه اگه نمیدونه چرا خیار برای نمیداره بخوره، موز برای میداره میخوره. واقعیتش شاید طنز باشه، ولی همیشه حالا دکتر مکری هم همیشه میگن هر شوخی و طنزی یه فکتی، یک حکمتی پشتشه. اگه نمیتونه 65 سالشه 70 سالشه، پس چرا میتونه با اینستاگرام آپدیت بشه؟ پس چرا میتونه با تلگرام آپدیت بشه؟ توانایی دیگه، مهارت دیگه. چرا تو تلگرام میتونه برای من حکمت مادر به پسر بفرسته، حکمت پسر به مادر نمیتونه بفرسته؟ خب اینجا اون نکته کلیدیه که نمیخواد یا نمیتونه. اگه یه نفر ناتوان باشه کاملا قابل درکه، ناتوانه، دچار عجزه و اصلا شما گفتگویی دیگه نداری اونجا، اون یه بحث کاملا مجزاست و شما میفهمی. ولی وقتی که میبینی مثلا من نوعی به عنوان یه پدر، به عنوان یه مادر، من برای بچه همسایه، برای بچه پسر خالم، دختر خالم، دیدی خب هر پدر مادری در فامیل باید هد فامیل باشه، مثل برادران لیلا هد فامیل داره میشه، 40 تا سکه واسه اونا داره که بده واسه یه هد فامیل شدن، اما واسه بچه خوش که میخواد بره مغازه بخره نداره. اینجا اون نکته کلیدیه که تفاوت ها رو ایجاد میکنه.
اسم اون فیلم آوردی، اتفاقا خیلی جالبه، چند دو سه دقیقه قبل که داشتیم حرفی زدیم اون صحنه اون فیلم، البته امروز هم چون شاید تو این چند روز هم سکانس رو دوباره دیدم، یعنی پخش شده تو اینستاگرام، تو ذهن منم الان تصویر شد. تو نظر در مورد اون صحنه چیه؟ حالا که داریم در مورد این موضوع صحبت می‌کنیم، صحنه جنجال برانگیز سیری زدن ترانه،
اون که جنبه نمادین داره واقعا توی حالا سینما، ولی واقعیتش اینه که خب خیلی چیزا این وسط وجود داره، مثلا نمیشه نادیده گرفت همه اینا رو. و حقیقتش تو همه شرایطی که شما آدم مریض تولید میکنی، باید یه روزی واسه مریض داری انتظار بکشی، هر مشتی که داری واسه بزرگ کردن بچه تو صورتش میکوبی هر ادراری که توی سینک خونه داری انجام میدی باید یه روز منتظرش باشی که اون بچه بهت برگردونه. هر چیزی یه تعریفی داره، هر بچه آرومی، سالمی، احترامی از یک رفتار، از یک خانواده احترام آمیز تولید شده. تربیت این خروجی داده. عدم تربیت یه خروجی میده. وقتی شما تو جنگل داری زندگی میکنی، بچه تو توی جنگل مثل حیوان داری بار میاری، باید انتظار وحشیگری داشته باشی.
چرا تو شوهر
هر وقت که اون در توانش باشه.
خدا رو شکر اونی که داره روز صد بار از درد نمیره تایی.
ول کن دیگه، چقدر میگی؟
کلفتی تو و زایی جوایی تو رو نمیکردم که اینطوری نمیشدن.
من تو رو خانوم زاییدم، خودت کلفت شدی.
آخه پدر سوخته، تویی که خودتو بیشتر از همه دوست داری، تویی که از هرچی زن تو دنیا بدت میاد این حرفو به دهنت نیار که خندم میگیره. میدونی چرا اینه وضع بچه هات؟ همش به خاطر تربیت بیشورایی مثل شماست. تویی که شوهرتو از پسرات بیشتر دوست داری، پسراتو از یه دونه دخترت بیشتر، تویی که ارثت به دخترت فقط بدبختیاته.
حالی دمشه اونو که سر پیری رفته زیر قرض، ولی بازم کوتاه اومده منم.
زیر قرض؟ هنوز میخوای ادامه بدی دروغ تو؟ انتقامتو گرفتی دلت خنک نشد؟ این مگه سند خونه نیست؟ مگه مجبورشون نکردی مغازه رو پس بدن که سند خونه رو آزاد کنی؟ کجا گرو بود؟ اگه گرو بود چرا قایمش کردی؟ 20 ساله یه حساب داره، هیچکی ازش خبر نداره، همه سکه رو با پولای خودش خریده بوده. مامان حالا کی باعث در به دری ایناس؟ ها بابا، من یا تو که با دخالت تو کار بچه ها تک تکمونو بیچاره کردی؟ به یکی پول ندادی بره درس بخونه، به اونی که پول دادی نذاشتی با دختری که دوست داره عروسی کنه.
هیچ کی نمیخواد این تربیت رو جمعش کنه.
تربیت؟ تو اصلا تا حالا کلمه تربیت خورده به گوشت؟ تربیت یعنی اگه یکی مثل بچه های تو کار خوبی هست. کرد تشویقش کنی.
این فیلم پیر پسرم فکر کنم دیدی؟
پیر پسر رو هنوز کامل نتونستم ببینم، ولی تیکه هایش رو دیدم.
اینم توی همین مایه هاست. آره. حالا اون پدره که دیو صفت و اینها دو تا پسر داره و یکیشون این ماجرا اینه که وقتی تو اون جنگله رو به وجود آوردی، این استعداد رو به وجود آوردی که همه به شکل جنگلی رفتار بکنن. حالا یه آدمی شاید بنابر ترس ها، بنابر نمیدونم شرایط خودش نشه اون آدم جنگلیه که به تو حمله بکنه یک روزی، ولی یکی هم میشه دیگه. بله. توی اون خانواده
دقیقا صحبتم، حالا قبل از اینم که یه ذره برگردیم به عقب، من صحبتم همین بود که میگم حق میدم به بچه‌ها، خیلی وقت از اینجا میاد، نه اینکه برای اینکه یک سویه باشه سوگیری داشته باشم. سوگیرم چه بسا که دارم. چیو میگفتم خیلی وقتا حق میدم. شده برای من مثلا، حالا جلسه مشاوره داریم، کلاس داریم، یه وقتی مثلا قدیما بود مثلا بچه رو میبردم پیش آخون، آقا بهش قرآن یاد بده، فلان یاد بده، دو تا تو گوشش هم بزن. حالا زمان ما تو مدرسه از این کارا میکردن مادر پدرها. به منم بعضی وقتا مثلا میگن این بچه نمیدونیم چه اینجوری شده، این بچه نمیدونم صبح تا شب میخوابه، پرخوری میکنه فلان. بعد خب من که دیگه الان تقریبا مثل روز واسم روشنه که مشت نمونه خروار هست، ولی خیلی وقتا مثلا میگم تعجب میکنم، مثلا میگم چرا اینجوریه، یه ذره روز رفتار کار میکنم، بعد میگی مشکل بچه است دیگه. بعد میریم جلو جوان 17 18 ساله 16 ساله، حالا اعتیاد داره، گل میکشه، نمیدونم سیگار میکشه، موافق نیستیم ولی داره این کارو انجام میده. میرم نگاه میکنم تو خانواده رو، میبینم بابا این مامان بابا باید درمان بشن. طرف کنترلگره، طرف رفتار تخریبگر داره، عزت نفس پایین، پر از توهین. بعد اگه بچه 4 ساعت میخوابه، پدر 6 ساعت میخوابه. اگه بچه 2 تا بشقاب غذا میخوره، پدر 6 تا بشقاب غذا میخوره. خب من چی رو درست کنم؟ یا رو چی این بچه کار کنم؟ مشکل تویی. صد راه تویی. این نمیداند که نمیدانده. فکر میکنه بهترین پدر مادر دنیاست. ما بچه دار شدیم دیگه، پدریم مادریم، بچه دار نمیشدیم. بچه دار شدن تازه شروع خدمات دهیه، شروع پادشاهی نیست. تو کشور ما، تو فرهنگ ما، بچه دار شدن چیزه، پادشاهیه. من یه قبیله دارم درست میکنم، 6-7 رعیت داره توش. نه اینجوری نیست، برعکسه، یه جور دیگه است. شما وقتی بچه دار میشی خدمات رو باید پیش رو به تنت بمالی. من قرارم بچه بزرگ کنم، مال با این وضعیت گرانی ها و شالش ها آیندهشو بسازم، یه آینده متصور باشم واسش، دارایی دارم که این بتونه 17 18 سالگی بعد استفاده کنه.
امروز فکر میکنم خیلی به این سمت رفته.
خیلی عقبی متاسفانه تو کشور. خیلی اوضاع خرابه. هنوزم که هنوز نسل من و شما همچنان اینجوری بچه دار میشن و متاسفانه به زور اگه اقتصاد نباشه خیلی بیشترم میشه. به زور اقتصاده که
شاید یه بخش
ازدواج نمی‌کنیم و بچه دار نمیشیم خیلی از ماها، ولی واقعا که میشینیم صحبت میکنیم با دوستانمون اطرافیانمون همشون میخوان بچه دار شن بدون اینکه اصلا بگن ما یه سری فاکتورهای تربیتی داریم
چی میخواد.
آره یه جمله هم کوتاه اینجا بگم راجع به تربیت صحبت کردیم، خیلی من چون منتقدم با اینکه خیلی بچه دوست دارم ولی منتقدم به بچه دار شدن، اینکه همه حیوانات توی همه جنگل‌ها بزرگ میشوند، همه حیوانات میزایند و اینا بزرگ میشن. بزرگ شدن یه مسئله، تربیت یه مسئله دیگه است. انسان باید تربیت بشه.
چگونه بزرگ؟
آفرین. چه بر اساس خانوادهش تربیت بشه که اولین مقصده، یعنی اولین مرحله است. مرحله بعدی که اگه تو خانواده اتفاق نیفته باید توسط جامعه اتفاق بیفته که متاسفانه اونم خرابیم داخلش. مرحله سوم خود آدم باید خودش رو تربیت کنه و به نظر من ما الان به خود تربیتی بیشتر احتیاج داریم تا اون دو تا مرحله دیگه که نداریم.
سلام بابا، تو مرده تو تاریکی نشستی؟
گفتم سلام.
تو چی؟ ادب بلد نیستی؟ فیلسو
تو اول جواب سلام اینو بده.
شاید هم نخواهی تحویل بگیرم، تو نه از سلام بدی.
چرا من چیکار کردم؟ دیوونه هستی؟
گفتم فرض مثلا تو این آیی رو گفتم، صد بار گفتم دست به ترکیب این خونه نزنی، دیوونم باباته.
بابام تویی دیگه.
زیاد مطمئن نباش، من که مطمئن نیستم.
آره بابا
الان گفتم، باز میگه بابا.
آقا این یارو زنگ زد گفت قبوله، 8 واحد به ما میده، 5 شام خودش برمیداره. چگینی تو محل 6 تا آپارتمان ساخته، اندازه پول رهن یه خونه تو همین محل هم بهمون میده. شرایطش حرف نداره ها.
حالا سنگ بیفتکار رو در آوردی بابا، یخچال داره هر میزنه که
گذاشتم بیرون سرخ کنم.
کم از بچه های مردم یاد بگیری، همه عمرتون به بازی ره.
بچه های مردم بابا دارن، خونهشون رو کوبیدن، ساختن، روش کردن.
این لباس شویی را بندست، سه روزی یه دونه شورت ندارم.
رو شورتی خودتو دستت بشور دیگه.
میگم بدون شورت رفتم بیرون.
آقا حالا قیامت که نشده، میگم چگینی زنگ زد
گوه خورد بود جد آبادش. هیچ حال نمیده دیگه، هیچ.
چهار عمل اصلی رو داری میزنی، سنتی سنتی رو هم دیگه چی حال بده؟
هرکی حال نمی کنه خوش کردی.
نمیخوای کاری برای ما بکنی؟
منو نمردم ارسیه تقسیم میکنی.
چی حرف ارسه؟ آقا گناه ما چیه تو این خونه به دنیا اومدیم؟ فرق ما با بچه های مردم چیه؟ همه دارن اون بیرون آزاد و راحت زندگی میکنن، ما شدیم معطل. این
بکن رفتیم قولنامه کردیم کوبیدیم، این دیوار یکم عقبتر یکم جلوتر چه فرقی میکنه؟ زندگی همین گویی که هست، تش هیچی نیست.
ما قدرت عمل نداریم، پول نداریم یه کاریو شروع کنیم.
این دنیا نباس هیچ کاری کرد، فقط باید منتظر بود.
آقا تو صبح تا شب میکشی عین خیالت نیست، دهن ما صاف شد. میکشه وقت براش تون میگذره، خودش خوبه فکر میکنه همه حالشون خوبه.
باره بابا آویزم، ولی دیگه مرده هم حرف میزنن، باز این اسکل جد یه بونگایی میره. تا چی؟
این شربت واسه ترکت گرفتی ها، نه واسه چاشنی مواد.
آقا جون پول خودمه، این سر رو این نشم نکنه میرم رو مواد بالاتر. خدا رو شکر علم نشجات هم که داره روز به روز پیشرفت میکنه.
آخه این چه طرزشه؟ لجبازیه؟ این چه زندگیه؟ این زندگی واسه تو خوبه نه واسه ما.
حالا برای منم خوب نیست، چاره چیه؟ میدونی چی خوبه؟ درد کمتر، هرچی درد کمتر باشه لذتش بیشتره.
بالاخره میخوای چی کار کنی؟ اینجا رو بکوبیم بعضمون درست میشه.
هر وقت اومدیم یه کاری بکنیم بهتر شه بدتر شد، تا میگی یه کاری بکنیم که اوضاع اون ردیف شه، خدا قربونش برم تمام نیروهای مخالفشو میفرسته سمتت که نشه. شما جوونی، جوونم احمقه، نمیدونه جلو پاش چیه، فردا پشیمون میشه.
این پایان بخش اول از گفتگوی قرار دوم ما بود. برای شنفتن بخش دوم این گفتگو، پادکست رادیو عشق و اپیزود بعدی ما رو دنبال بفرمایید. Thank you.